رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد و شام بخیر و به امید صحت و سلامتی شما، برنامه این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم.
کشته شدن 17 نفر در یک حادثه ترافیکی در شاهرای ترخم جلال آباد، مظاهره حامیان تیم اصلاحات و همگرایی در کابل و فشارها روی پارلمان عراق برای انتخاب یک رهبر جدید.
در کنار مشروع خبرها این گزارش ها را داریم. هجوم بی سابقه مهاجرین افغان و پاکستانی به شرق افغانستان، روسیه رئیس جمهور اوکراین را نازی خواند و راه اندازی تمرینات مشترک نظامی ایالات متحده و فیلیپین در جنوب دریای چین. پس از شنیدن نیم ساعت برنامه خبری، برنامه گنج شایگان به نشر می رسد که خالد نویسا، نویسنده و ژورنالیست موفق افغانستان، مهمان برنامه است. با ما باشید. مشروع خبرها با ژیلا سمیعی و منصفی حساس.
با عرض سلام. در اثر وقوع یک حادثه ترافیکی در شاهرای ترخم جلال آباد، 17 تن کشته و 9 تن دیگر زخم برداشته است. مقام ها می گویند این رویداد از اثر بی‌توجهی راننده یک موتر باربری رخ داده است. تفصیل بیشتر را از ضیاءالرحمن حسرت، خبرنگار رادیو آشنا در محل می شنویم.
احمد زی عبدالعزیز، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آشنا گفت که رویداد حوالی ساعت 9:15 دقیقه روز جمعه در مسیر شارع ترخم جلال آباد در مربوطات شهرک غازی امان الله خان رخ داده است. سخنگوی والی میگوید این واقعه زمانی به وقوع پیوست که یک موتر باربری تیلر از خط خود سرکشی کرده و با موتر کاستر حامل افراد ملکی تصادم نمود. وی میگوید در مجروحین رویداد یک خانم و دو کودک نیز شامل می باشد. با گفته عبدالرضای 12 جسد از کشته شدگان را به شفاخانه محلی در ولسوالی بتیکوت انتقال دادند و متبقیان به شفاخانه مرکزی ننگرهار انتقال یافته است.
فکر میشه که این حادثه با اثر بی‌احتیاطی دریور موتر تیلر صورت گرفته که به همین دلیل نیروهای امنیتی دریور موتر تیلر و کلینرش دیزگیر نموده و حالا تحت پرسش‌هاست و تحقیق است.
دکتر همایون ظهیر، رئیس شفاخانه مرکزی جلال آباد، به رادیو آشنا گفت که 7 جسد و 6 زخمی به ایشان انتقال یافته است که مجروحین اکنون در وضعیت خوب قرار دارند. وی میگوید زنان و کودکان شامل مجروحین و کشته شدگان نمی باشد.
مقام های افغان میگویند ولسوال نش ولایت قندهار در انفجار ماین کشته شد. زیاد دورانی، سخنگوی قماندان امنیه ولایت قندهار، میگوید موترسایکل حاجی علی محمد بر یک ماین کنار جاده اصابت کرد. در عین حال انفجار یک ماین دیگر در ولسوالی زیره 4 منصوب پلیس محلی را که سوار بر یک موتر بودند جابجا هلاک ساخته است. در یک خبر دیگر، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که ولسوالی سنگین ولایت هلمند از وجود طالبان پاکسازی شده و در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغان در حدود 260 طالب کشته شده است.
هزاران نفر از طرفداران تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله در اعتراض به آنچه آنها تقلب گسترده در دور دوم انتخابات می خوانند امروز در کابل مظاهره کردند. خود عبدالله عبدالله نیز به اتفاق معاونین خود برای مدت کوتاهی در این مظاهره اشتراک کرد. مظاهره چیان که از نقاط مختلف شهر آمده بودند در چهارایی پشتونستان نزدیک ارگ ریاست جمهوری تجمع کردند. این افراد ادعا کردند که مقام ها در ارگ ریاست جمهوری در تقلب های انتخاباتی دست داشته و در انتخابات مداخله کردند. اعتراض کنندگان گفتند تا زمانی که شفافیت انتخابات تضمین نشود به مظاهراتشان ادامه خواهند داد.
عبدالمجید خوگیانی، والی میدان وردک، اتهام ارتکاب تقلب را در جریان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رد کرده، گفت برعکس او سعی داشت از تقلب جلوگیری کند. ستاد انتخابات اشرف غنی احمدزی نیز دست داشتن خوگیانی را در تقلب انتخابات رد کرد. ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله روز پنجشنبه با نشر مکالمات تلفنی که ادعا می شود از والی وردک باشد، او را به دست داشتن در تقلب به نفع تیم اشرف غنی متهم کرد. عبدالمجید خوگیانی روز جمعه در کابل گفت که تیم اصلاحات و همگیرایی مکالمه او را تحریف کرده نشر کرده است. او گفت که مردم منطقه چغتو و ساحات دیگر و همچنان ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی شکایت داشتند که افسران اردوی پلیس بر آنها فشار آورده اند که به نفع عبدالله عبدالله رای دهند و تمام تلاش او برای جلوگیری از این فشارها بود و تماس تلفنی او هم با یک افسر اردو روی همین موضوع بود که به هر حال مسمر هم نبود.
دکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان در جریان سفرش به اسلام آباد با مقامات ارشد حکومت پاکستان به شمول نواز شریف صدر اعظم آن کشور، سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و راحل شریف لویدرسیز پاکستان دیدار و گفتگوهای داشت. در دیدار دکتر اسپنتا با لویدرسیز قوای مسلح پاکستان در مورد ابعاد مختلف عملیات اخیرین کشور در وزیرستان شمالی و نیاز برای هدف قرار داد بدون تفکیک همه دهشت افغانان به شمول شبکه حقانی، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، تحریک اسلامی ازبکستان و تحریک طالبان پاکستانی و نیز پناهگاه های آنان با وی بحث و گفتگو شد. پس از این ملاقات تورن جنرال حسین بجوا سخنگوی اردوی پاکستان به رسانه ها اعلام کرد که آنها هیچ تفاوتی میان طالبان پاکستانی و شبکه القاعده قائل نیستند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده خبرهای جهان از رادیو آشنای صدای امریکا هستید. جان کری وزیر خارجه امور امریکا روز جمعه با عربستان سعودی مواصلت کرد تا در دیدار با ملک عبدالله پاچا این کشور درباره چگونگی برخورد با جنگجویان گروه سنی دولت اسلامی عراق و شام یعنی داعش گفتگو کرده و در عین حال با مخالفین حکومت سوریه هم ملاقات کند. این در حال است که قصر سفید از کنگره آمریکا خواست تا $500,000 را جهت تجهیز و آموزش اعضای انتخاب شده مخالفین میانه رو مسلح سوریه تصویب کند. داعش بخش های وسیع از سوریه و عراق را تحت کنترل خود دارد و تهدید کرده است به بغداد که حمله خواهد کرد. جان کری روز پنجشنبه به منظور متحد کردن تلاش‌های منطقه‌ای برای برخورد با داعش با وزیران امور خارجه عربستان، امارات و اردن دیدار و گفتگو کرد. مقامات آمریکایی میگویند دیپلمات‌های عرب پیشنهاد برای کمک نظامی از دولت نوری المالکی ارائه ندادند، اما واشنگتن امیدوار است که کشورهای عربی از نفوذ خود در بین شبه نظامیان سنی عراق استفاده کنند تا به اقدامات ضد داعش کمک کنند.
خودیر الخوازی معاون ریاست جمهوری عراق در آنچه نخستین گام به سوی تشکیل دولت جدید تلقی می شود، پارلمان آن کشور را به برگزاری جلسه در روز سه شنبه فرا خواند. این در حالی است که رهبر ارشد مذهبی عراق از پارلمان خواست تا روز سه شنبه یک رهبر جدید را انتخاب کند. بحران جاری تلاش‌های مالکی را برای تشکیل یک ائتلاف پیچیده کرده است و منتقدان نیز ناتوانی او را در پیشبرد آشتی ملی مسئول خشم سنی‌ها و پیشرفت‌های شورشیان افراطی می‌دانند. بر اساس قانون اساسی گام بعدی انتخاب رئیس مجلس و دو نایب آن و سپس انتخاب رئیس جمهور جدید ظرف 30 روز خواهد بود. مالکی برای کنارگیری و تشکیل یک دولت موقت که کشور را تا پیدا شدن یک راه حل دائمی اداره کند تحت فشار جناح‌های سیاسی گوناگون از جمله برخی از متحدان شیعه سابق خود قرار گرفته است.
پوروشینکو رئیس جمهور اوکراین قبل از امضای قرارداد تجارت آزاد با اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که کشورش بهای گزافی را برای این قرارداد پرداخته است. حکومت ویکتور یانوکوویچ رهبر پیشین اوکراین به نفع مناسبات بهتر با روسیه از این قرارداد سر باز کرده و که باعث اعتراضات گسترده‌ای شد که به سقوط دولت او انجامید و بعداً زمیمه شدن شبه جزیره کریمیه بر روسیه را در قبال داشت. گرجستان و مولدیوا دو جمهوری دیگر سابق اتحاد جماهیر شوروی نیز روز جمعه قراردادهای تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را امضا کردند.
و و در نتیجه انفجار در یک پایپلاین گاز در هند 14 نفر کشته و 15 تن دیگر مجروح شد. مقام های محلی میگویند این انفجار که اوایل امروز در ایالت آندرا پرادش رخ داد سبب آتش سوزی بزرگ شد. این پایپلاین مربوط به شرکت دولتی گاز هند می باشد. پایان اخبار.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا هم میپردازیم به نشر گزارش های این برنامه. سرازیر شدن شمار زیاد بیجا شدگان افغان و پاکستانی به ولایات شرقی افغانستان بی سابقه می باشد. با وجود درخواست رئیس جمهور افغانستان برای کمک به این خانواده ها، مردم هنوز هم از بی توجهی نهادهای امدادرسانی شاکی‌اند. این در حالی است که اداره بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد یا UNHCR برای رسیدگی به این افراد آغاز به کار کرده است. رویا زمانی با جزئیات بیشتر در این مورد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به تمام ادارات دولتی هدایت داده است تا به کمک‌های صحی و سایر معاونت‌ها با خانواده‌هایی که از ساحه قبایلی وزیرستان شمالی به ولایت شرقی سرازیر شدند ادامه دهند.
خوینده ورونو ز پر ټول هیوادوالو په تیرش تمونو او ملي سوداګرو رحکم چې دغه راغلو کلو کورنۍ سره د مرستې په منظور په خپل سیمو کې مرستې را ټول کړي او دغه کورنۍ ته ورسوی. زموږ دا کډوال په ډېر عزت او خوشحالي ژوند وکړي تر څو بیرته په خیر او خیرت د امن په فضا کې خپلو کورونو ته ولاړ سي.
عملیات نظامی اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی باعث شده است تا شمار زیادی از مهاجرین افغان و پاکستانی در ولایات خوست و پکتیکا سرازیر شوند. در چند سال گذشته مهاجرت به چنین گستردگی در افغانستان بی سابقه و بحرانی تلقی شده است. در همین حال متیو گریدن، مسئول روابط مطبوعاتی سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM می گوید این اداره با همکاری سازمان های بشری ملل متحد، ادارات غیر انتفاعی و حکومتی تلاش می کند تا به وضعیت حدود 13,000 خانواده افغان و پاکستانی که در ولایات خوست و پکتیکا آمدن رسیدگی شود. اما در حال حاضر این ادارات روی ضروریات اولیه این بیجا شدگان کار می کنند.
Yes, at this stage right now, we're trying to determine the baseline numbers of people and the composition of the families.
ما در حال حاضر برای دانستن تعداد اعضای هر خانواده و ضروریات آنان در ساحات مختلف کار می‌کنیم. بعد از آن که تعداد هر خانواده معلوم شد، با همکاری سایر ادارات روی فراهم آوری کمک به این افراد در جریان این هفته کار آغاز می‌شود. IOM در سراسر افغانستان محلات نگهداشت مواد کمکی دارد که از آن برای کمک به این افراد استفاده می شود.
این مقام سازمان بین المللی مهاجرت همچنان می گوید که ناامنی در ولایات خوست و پکتیکا موجب شده تا فراهم آوری کمک ها را به بعضی از خانواده ها در مناطق دوردست این ولایت با مشکل مواجه کند.
وضعیت در امتداد سرحد مشکل است. بی‌امنی و موقعیت دورافتاده مناطق برای رسیدگی به وضعیت وخیم بی‌جا شدگان چالش‌زا می باشد.
در همین حال، مهاجرین که در این ولایات سرازیر شدند از کمبود مواد اولیه کمکی شکایت دارند و شماری از آنان ادعا می کنند که تا حال هیچ کمکی برایشان صورت نگرفته است. گلاب خان یک تن از این مهاجرین میگوید
4 روز می شود که در صحرا افتاده ایم. در اینجا آب نیست، خیمه درک ندارد، ما در صحرا هستیم، به ما هیچ کمک نشده است.
هجوم مهاجرین پاکستانی و افغان در حالی دیده می شود که مناطق شرقی افغانستان خود تحت راکت پراگنی های پاکستان قرار دارد و در این حال میلیون ها افغان دیگر در پاکستان مهاجر هستند. با وجود تماس‌های مکرر ما با کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین و همچنان مقامات محلی، نتوانستیم تا نظرات آنان را نیز داشته باشیم.
این در حالی است که اداره بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد یا IOM که گفته است که با سایر نهادهای امدادرسانی برای رسیدگی به این افراد آغاز به کار کرده است.
صدای امریکا، خبر،
and to truly deal with this issue.
گزارش
اینجا یکی از جاده‌های عمومی در
تحلیل
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست
و نظر شما
من میخوام نظراتی داشتم سوالاتی داشتم نه قبل از اون میخوام
صدای آمریکا
در هفته جاری ایالات متحده و فیلیپین تمرینات مشترک نظامی را در جنوب دریای چین راه اندازی کردند. بر اساس توافق جدیدی که فیلیپین با ایالات متحده امضا کرده است، حالا این کشور توجهش را به توانایی‌های دریایی متمرکز کرده است. فیلیپین و چین در مورد مالکیت دریا با هم در مناقشه هستند. برگردان گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از خالد مفتون می‌شنوید.
در تمرینات نظامی امسال فیلیپین دو کشتی بزرگ و جدید نیز شامل است. جیمز برناردینو، قماندان نیروهای دریایی فیلیپین میگوید که کشورش با تهدیدهای مختلف دست و پنجه نرم میکند. این در حال است که فیلیپین توانایی های نظامیش را بهبود میبخشد. برناردینو میگوید که قوای فیلیپینی نیاز دارد تا به طور جدی کار کنند و کشتی ها را آماده کنند. او میگوید که کشتی های محافظ آمریکایی که از ساختشان چندین دهه میگذرد عمدن مورد آزمایش قرار میگیرد.
شما این کشتی ها را میبینید، تواناییشان این است تا تیاره را کشف کنند، کشتی های زیردریایی را کشف کنند، دارایی های سطح آب را کشف کنند و عملیات جستجو را انجام دهند.
کشتی های جنگی که در پایگاه پیشین نیروهای ایالات متحده واقع در سوبیک لنگر انداختن، حالا با سلا و هلیکوپترهای جدید ساخت ایتالیا مجهز شدند. رومل رودریگوز، سخنگوی نیروهای دریایی فیلیپین که همواره در تمرینات نظامی اشتراک می‌کند، می‌گوید که تفاوت‌های جدی را در موجودیت امکانات جدید در تمرینات مشاهده کرده است.
These helicopters are able to scour the vast sea in a very quick span of time.
این هلیکوپترها قادر هستند تا در مدت زمان بسیار کوتاه بخش وسیع دریا را جستجو کنند، معلومات را به دست بیاورند و فعالیت کشتی های را که در منطقه فعالیت دارند هماهنگ کنند که این کار فعالیت ما را موثرتر می کند، مصارف عملیاتی ما را کاهش می دهد و از لحاظ زمانی نیز موثر است.
مقامات می گویند که تمرکز بیشتر آنان نظارت دریاها که در منطقه است می باشد. فیلیپین که بودجه نظامیش در سال 2014 میلادی به 1.9 میلیارد دلار میرسد، تلاش میکند تا حداقل اعتبار دفاعی خود را بسازد. زیرا چین به طور گسترده ادعای مالکیت دریای جنوب چین را میکند. چین میگوید که مصارف نظامیش در سال 2014 میلادی به 132 میلیارد دلار آمریکایی میرسد و این کشور تقریبا ادعای تمام دریاهای منطقه را دارد. ادعای چین بر اساس نقشه‌های قدیمی و سوابق تاریخی است. در ماه‌های اخیر چین فعالیت‌های بیشتری را در منطقه به خاطر به دست آوردن مناطق انجام داده است. فیلیپین، ویتنام، برونی، مالزیا و تایوان نیز ادعای مالکیت در این آب‌ها را دارند. دریاهایی که تصور می‌شود که ذخایر بزرگ نفت و تیل را در خود داشته باشد. نیمه از نیروهای فیلیپینی متشکل از قوای زمینی است. 25% قوای آن کشور را نیروهای بحری و مطابقی آن را قوتهای هوایی تشکیل می‌دهد. برای چندین دهه نیروهای نظامی فیلیپین مصروف مجادله در برابر شورش‌های داخلی بود، ولی مسیر کاری نیروهای نظامی آن کشور حالا به سمت دفاع از حاکمیت سوق داده شده، آن هم از طریق تجهیزات مدرن نظامی که به سرعت انجام می‌شود. دو سال قبل رئیس جمهور فیلیپین برنامه 1.7 میلیارد دلاری تجهیزات نظامی این کشور را اعلان کرد که در 5 سال با تجهیزات مدرن مجهز خواهد شد. رومل بنلایو، تحلیلگر مسائل امنیتی در انستیتوت تحقیقاتی سول خشونت و دشتفگنی فیلیپین، میگوید که توافقنامه نظامی که اخیراً میان آمریکا و فیلیپین امضا شد موجب توانایی بیشتر بحری فیلیپین خواهد شد.
از طریق تمرینات مشترک نظامی با آمریکا، فیلیپین توقع دارد که مهارت‌های تکنولوژی را بیاموزد و خصوص تکنولوژی نظارتی را بیاموزد.
توافق نظامی میان آمریکا و فیلیپین در برگرنده بازدید قوای آمریکایی از آن کشور، تمرینات اضافی نظامی، فراهم کردن ذخیره‌گاه‌ها برای تجهیزات ایالات متحده و ساخت پایگاه نظامی توسط آمریکا در فیلیپین می‌باشد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید،
بخوانید و ببینید. azadiradio.com پیام رادیو آزادی را شنیدید. رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام روی عین موج با رادیو آشنای صدای آمریکا نشر دارد. اما اکنون شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید که از هفت شام تا هفت صبح نشر دارد. و اکنون هم آخرین گزارش این برنامه را برایتان تقدیم میکنم. اما پس از شنیدن آخرین گزارش، برنامه گنج شایگان را که خالد نویسا ژورنالیست و نویسنده موفق افغانستان است و مهمان برنامه گنج شایگان است، فراموش نکنید. قبل از آن که اوکراین توافقنامه تجاری را با اتحادیه اروپایی امضا کند، مشاور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رئیس جمهور اوکراین را نازی خواند. شرح بیشتر این گزارش را که از اسوشیتد پرس تهیه کرده است از محمد هاشم حبیب‌زاده میشنوید.
اوکراین، گرجستان و مولدووا توافقنامه اقتصادی و تجاری را با اتحادیه اروپایی امضا کردند. به دنبال آن، روسیه از عواقب شدید آن به اوکراین هشدار داد. اما این کشورها گفتند که امضای این توافقنامه تأثیر بر روابط آنها با روسیه بر جان نخواهد گذاشت. در این حال، سرگی گلزایوف، مشاور ارشد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، به شبکه بی بی سی در مسکو گفت که حکومت اوکراین یک حکومت فاشیستی است.
آنها یعنی اتحادیه اروپایی کودتای نظامی را در اوکراین سازماندهی کردند. آنها نازی ها را به قدرت رساندند. اکنون در اوکراین یک حکومت نازی تمام عیار وجود دارد. این حکومت نازی بزرگترین منطقه اوکراین را بمباردمان می کند.
گزایوف تاکید کرد که پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین یک نازی است، زیرا او در تظاهرات میدان استقلال کیف حضور داشت که باعث سقوط حکومت ویکتور یونوکوویچ شد. رئیس جمهور اوکراین امروز جمعه پیمان اقتصادی و تجاری را با اتحادیه اروپایی امضا کرد و کشور بحران زده اش را به مدار اروپایی نزدیک ساخت. این اقدام اوکراین باعث بروز خشم مقامهای روسی شد و آن کشور از عواقب نامشخص آن هشدار داد.
This is the sovereign right of any nation to sign an agreement. At the same time, we see that at least half of Ukraine.
هر کشور حق دارد هر نوع توافق را امضا کند. در این حال ما می‌بینیم که حداقل نصف نفوس اوکراین نمی‌خواهد در همبستگی با اروپا زندگی کنند. امضای این توافقنامه برای پترو پروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، غیر مشروع است.
گلزایوف علاوه کرد که مردم اروپا از عرض اندام یک فرانکنشتاین نازی در عقب دروازه‌هایشان حیرت زده خواهند شد.
I think after the signing of the agreement between association between Ukraine.
فکر می کنم که پس از امضای توافقنامه میان اوکراین و اتحادیه اروپایی، اروپایی ها از دیدن فرانکشتاین نازی به حد حیرت زده خواهند شد که توسط بیروکرات های اروپایی و برخی از سیاسیون کشورهای اروپایی ایجاد شده است.
اما دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، با آژانس خبری انترفاکس روسیه گفته است که اظهارات گلزایوف بازتاب دهنده دیدگاه رسمی حکومت آن کشور نمی باشد. در این حال، رئیس جمهور اوکراین می گوید که امضای توافقنامه تجاری و اقتصادی با اروپا پایان مشکلات نه، بلکه آغاز یک کار بی‌حد شدید است. او افزود که نخست باید جنگ را پایان دهند و سپس من حیث یک کشور قوی اروپایی خود را قوت بخشند.
گنج شایگان. درود بر دوستداران و علاقمندان برنامه گنج شایگان. بهاران هنر و ادبیات دروازه دلها را میکوبد و میخواهد همصدای احساس همه هنردوستان و شیفتگان گنج شایگان باشد. در بزم بهاران امشب گنج شایگان، گلی از باغستان هنر داستان را با خود داریم. خالد نویسا، داستان نویس شناخته شده در ادبیات معاصر افغانستان. خالد نویسا در سال 1350 شمسی در کابل به دنیا آمده است. او تا جنگ های 1992 در کابل زیست و در همانجا مجبور شد که با خانوادهش به پشاور پاکستان مهاجر شود. پس از مدت دوباره به کشور آمد و در روزنامه انیس و روزنامه نگاری پرداخت. با تسخیر کابل توسط طالبان دوباره به پشاور رفت و با مجلات و جریده های افغان مصروف شد. خالد نویسا پس از سرنگونی طالبان باز به کابل آمد و برای 10 سال در رادیو آزادی به حیث ویراستار و برنامه ساز ادبی کار کرد. از آوان نوجوانی داستان می نوشت. شماری از داستانهای اولیه اش در جنگ و کوچکشی ها مفقود شد که او را مایوس ساخت، اما دوباره در مهاجرت بود که داستانهای نوشت و یا بازنویسی کرد. نویسا اولین مجموعه خود را به نام فصل پنجم در سال 1376 در پشاور به چاپ رساند و در سال 2000 میلادی مجموعه دومش که به نام تصورات شبهای بلند منتشر شد. او رمانی به نام آب و دانه و مجموعه از داستان به نام راه و چا نیز به چاپ رسانیده است. برخی از داستانهای خالد نویسا به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، ترکی، هالندی و نروژی و جرمنی ترجمه شده. نویسا در رشته بین الملل درس خوانده و بیش از 2 سال میشه که در نروژ زندگی داره. دوستای عزیز، شما را بیشتر به انتظار نمیمانم و مهمان عزیز ما در خط تلفن با ما هستن. میخواییم که از خودشان پرسان بکنیم. سلام بر شما آقای نویسا.
سلام بر شما ستیا جان عزیز و سلام به تک تک شنوندگان عزیز برنامه شما. برنامه خیلی خوب شما و خیلی خوشحال هستم و سرافراز که دمه با شما هستم در این برنامه زیبا.
تشکر، زنده باشین. لطف کردین که دعوت ما را پذیرفتین. با وجود که مصروفیت های زیاد دارین، باز هم خواستین که دعوت ما را بپذیرین و با سوالات ما و پاسخ بدین و با ما باشین. نویسای عزیز، میشه که از شروع بکنیم که شما چند سال میشه که به نروژ هستین و در اونجا چی کارهایی دارین؟ آیا به کارهای ادبیتان و نوشتیتان ادامه میدین؟ چی چیزهایی دارین با خود؟ میشه که شروع بکنین و در مورد خودتان بگوین اول.
بله، من تقریبا چیزی کمابیش 3 سال میشه که به نروژ آمدیم، اما دلم و قلبم در افغانستان هست و امیدوارستم روز دوباره برگردم و با مردم خود باز هم نزدیک باشم، نزدیکتر. البته در نروژ من فعلا مصروف کار خاص نیستم، چون شما میفهمم که آمدن باید محیط بیگانه تا آدم خود را جمع جور بکنه یک زمان به کار داره. و نه مصروف آموزش زبان و بعض مسائل آموزشی دیگه هستم، درس میخوانم.
بله، بیشتر منظور ما در مورد کارهای ادبی تان بود آقای نویسا.
بله، میایم به همین که کارهای ادبی جسته و گریخته دارم و امیدوارستم که تا آخر همین سال یک مجموعه از داستانهای خود را پاک بکنم.
بسیار خوبی. مجموعه تان، داستانهای تان چند داستان است و میشه که بگوین اسم این مجموعه تان چی است یا تا با حال فکر نکردین سرش؟
البته نامگذاری داستان و نامگذاری کتاب یکی از دشوارترین کارهای هست که من با اون مواجه میشم. یعنی من در آخرین مرحله شاید نام داستان و کتاب پیدا بکنم و بنویسم. امیدوار هستم که این کتاب به چاپ برسه و حداقل 8 تا 9 داستان کوتاه را در بر دارم.
بسیار خوب. میشه در مورد از این داستانهایتان بگوین که در این 8 داستان که هستی زیادتر کدام سوژه ها را در بر داره و ای که بیشتر بر خود در افغانستان است سوژه هایش، ای که بعد از ای که شما مهاجرت کردین از مهاجرت شما سوژه گرفتین؟
حال بسیار خوب است. من زمانی که به نروژ آمدم با از یک محیط محدود اما پرسوژه به یک محیط بازتر و فراختر وارد شدم، یعنی با دنیا مواجه شدم در اینجا.
بله.
و شما میفهمین که در این دنیا که من زندگی میکنم طبیعتا افغان ها هم حضور دارن. البته غرب دغدغه ها و مشکلات خاص خود را دارد که من از او هم بهره جسته و از سوژه هایی که مربوط به داخل خود افغانستان میشه هم بهره جسته. و یکی دو داستان شاید هم سه داستان در همین منظومه که من زندگی در نروژ میگذره که البته این داستان ها هم به فاصله با مردم افغانستان نیست، یعنی ما در مورد مشکلات روحی و مشکلات روانی و مشکلات اقتصادی و مشکلات مخصوص پناهندگی از اونها هم چیزهایی نوشتیم، یعنی در پیوند هرچی نوشته شده در پیوند با مردم افغانستان بود.
بله. و امی قسم که شما در داستانهای که سابق نشته کردین که مخاندیم راستی زندگی مردم بسیار به صورت امتو زیبا و مقبول به تصویر کشیدین و امو سادگی و زیبایی داستان داره که وقتی که آدم داستان هم میخوانه فکر میکنه که مثل فیلم واره او را میبینه. و میشه که بگوین فرقهای داستانهای اولتان تا داستانهایی که آل نشته میکنین چقدر از در چی است؟ آیا تفاوتهایی آمده یا نامده؟
بدون شک داستان نویسی یک عرفه یا هنر هست که به نحو زنها بر ریاضت و پشتکار ضرورت داره و اگر داستان پیوسته نوشته نشه خوانافا در سطح در روال و سیاق نوشتن نویسنده تفاوت های خوب چی بد. من فکر می کنم که از یک مرحله دشوار که یافتن یک سبک مخصوص باشه و یا یک روال و سیاق و یا روندی که نویسنده به دنبال اوست و او را باید پیدا بکنه، من از مرحله گذشتیم. یعنی فکر می کنم که داستان های من البته تصور خودم هست، داستان های من از زمان های که من در سابق می نوشتم در مرحله اول بودم تا حالا کمابیش فرق کرده و این فرق مثبت بوده، یعنی من توانستیم زبان خاص خود را پیدا بکنم، سبک خود را پیدا بکنم و شیوه و روش خاص خود را که البته من دنبالش بودم پیدا بکنم. فکر می کنم
بله بفرمایی. تشکر. شما از سبک و شیوه گفتین. شهرنوش در یکی از نقدهایشان در مورد شما در یکی از داستانهایتان گفته که آفریده های شما را بیشتر به آنتون چخوف مقایسه کرده، با البته با آفریده های آنتون چخوف مقایسه کرده و گفته که بیشتر طرز نوشته شما به چخوف میمانه یا زیادتر البته نوشته هایتان متاثر است از چخوف. شما خودتان چی فکر میکنین؟ آیا همونطور است یا
لطف خاص منتقد بوده؟ البته چخوف نویسنده خیلی بزرگ هست، اما فکر میکنم که اگر متن نظر بوده باشه منظورشانی بوده که بیشتر چخوف با یک روال می نوشت که از زندگی اجتماعی و زندگی عینی جامعه روسی آن دوران جدا نبود، یعنی یک چیز نمی نوشت که یک تافته جدا بافته از زندگی از درون انسان ها، از غرایز، از مشکلات، از همه مسائل که مربوط به انسان های همون دوره می شد جدا باشه. یعنی هرچی که نینوش چیزی بود که در امون جامعه عینن اتفاق میفتاد، چخوف او را میگرفت و با فرارفتن از یک واقعیت یا فرارفتن از یک واقعیت را به داستان مبدل میساخت، یعنی از یک گزارش داستان میساخت. هر داستان یک گزارش خاص هست که او را هنری ساخته و او را چخوف یک هنر دیگه هم داره که تمام این داستان های خود را با چاشنی از طنز و لطیفه میامیزه، یعنی داستان های او کاملا واقع گرا هست، یعنی در او چیزی از خیال و رویا دیده نمیشه و یا اگر هم دیده میشه و گونه او را به کار برده که خیلی جالب و پذیرفتنی میشه. ما خوشبختانه بگم که سبک و روال ما به گونه هست که در او هم واقع گرایی هست، هم با مردم خود خیلی نزدیک هستم، هم در قلم ما به نحو از آنها درد وجود داره و هم لطیفه و طنز را هم به کار میبرم. شاید این خصوصیات اونا را شاید اونا را برانگیخته که یک چنین تشبیه را به کار ببره. و الا چخوب نویسنده خیلی بزرگ هست و رسیدن به اونجا خیلی کار میخواد.
تشکر آقای نویسا. فعلا یکی از علاقمندای داستانهای شما و یکی از همکاران ما آقای حفیظ آزفی سوالی دارن از شما که در خط تلفن هستیم، میشنویم سوال از اونا رو بعدن باز به صحبت ما ادامه میدیم. آقای آزفی شما در لاین هستین؟ بله آقای آزفی صدای ما رو میشنوین؟ تکنیکر ما میگن که آقای آزفی لاینش قطع شده؟
نه قطع نشده.
بله سلام علیکم، صدایتان خیلی بکشین آقای آزفی.
صدای خودم میکشم تا گوش شنوایی که صدای ما را بشنوه.
خوب
سلام از طریق شما به نویسای عزیز، امیدوارم خسته نباشین و دستتان خسته نباشه از نوشتن.
قربان شما آصفی گرانمایه، خیلی خوشوقت هستم و خوشبخت با شما روبرو شدیم. امیدوار هستم که سوالای سخت نکنین، من شما میترسم دیگه.
تشکر. شما میفهمید که من که از خواننده همیشه شما هستم و همیشه لذت بردیم. نویسای عزیز سوال من ای است، رقمی که همی هم در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم میبینیم در آثار نویسندای قرن بیست اروپا، بزرگای مثل کامو و دیگران، یک نوع افسردگی و یک نوع بیهودگی دیده میشه که ریشه در جنگ جهانی دوم داره. آیا در نوشتهای شما و یا در نوشتهای نویسندگان معاصر افغان هم بعد از سیده جنگ چنین بازتاب دیده میشه؟ و آیا در نوشتهای شما ناخودآگاه چنین چیز درس کرده؟
سوال بسیار با مورد و جالب هست. ببینیم میگن در کوزه چیز از کوزه چیز تراوت که در روز یک چنین چیزه. وقتی شما با یک زمان و زمینه خاص مواجه هستین که در اونجا جنگ هست، فجایع ناشی از جنگ هست، اثرات و تاثیرات ناشی از جنگ هست، گرسنگی است، قحطی است، کشتن هست، این چیزها طبیعتا افسردگی و بدبینی بار میاره. یعنی انتظار نداشته باشیم که در یک چنین وضعیت آدم یک داستان بنویسه که شادیاور باشه. این بسیار طبیعی. اما آنچه که در مورد داستانهای خودم و رابطهش که چنانچه شما اشاره کردیم با جنگ، من فکر میکنم که داستان یک چیز مقطعی نیست که مثل گزارش نیست. یک گزارش در 24 ساعت مثلا یک اخبار در 24 ساعت نوشته شده، در 24 ساعت خوانده شده و در 24 ساعت هم شاید فراموش شد. اما داستان یک چیز هست که باید پخته شده، باید پخته شده. یعنی آنن از دوران جنگ شما نمیشه که سوژه را بگیرین و او را بنویسین به نام داستان، چون او داستان نمی باشه، یک نمک گزارش می باشه. داستان باید پخته شده. به این خاطر بیشترین آثار دوران جنگ ها رو شما می بینید که سوژه هایی که موفقانه به داستان مبدل می شه و نام و نشان می کشه، داستان هایی هستن که سوژه هایی هستن که زمان زیاد بر اون می گذره. مثلا شما داستان های دوران جنگ اول جهانی رو ببینید، داستان های دوران جنگ داخلی اروپا رو ببینید، از آمریکا رو ببینید، از بعد جنگ دوم جهانی رو ببینید، همش سوژه هایی که موفق به در آمده سوژه هایی بوده که 10 سال، 20 سال، 30 سال بعد به حیث داستان تبارز کردن و نوشتن شدن. در افغانستان هم یک چنین وضع هست. یعنی با حضرت می خواهیم با پایان یافتن جنگ به این تصور نباشیم که نویسنده که در اون جنگ بزرگ شده، اثرات اون جنگ روح و روان شده تحت تاثیر قرار داره، چیز بنویسه که خارج از ارجاعات او زمان باشه. خانه های افراد با او منتقل بشه. من میخوام یک چیز برای شما به گونه معترضه بگویم. یکی از دوستان ما به من گفتن که در داستانای تو همیشه جنگ است، افسردگی است، درد است، رنج است. هیچ جای عشق در داستان تو کاملا خالی بود. چرا داستان عاشقانه نمی نویسی؟ من یک داستان عاشقانه نوشتم و خیلی شاید خوب باشه، اما باور کنین رفته رفته این داستان عاشقانه به یک درد انجام میده، به درد و رنج جنگ انجام میده، بالاخره این داستان ناخودآگاه خودش رفت از عشق به درد و رنج جنگ.
بله شاید یا به خاطر اون رقمی که خود بالزاک مثلا میگه در یکی از کتابای خود که قهرمانان داستان اگر درست جا بیافتن پرسوناش ها، اونا دیگه زندگی خودشون زندگی میکنن فراتر از قدرت نویسنده. برازی که بالزاک در یک کتابایش هست که وژنگرانده میخواد شوهر بکنه، بالزاک اومده بود پیش یک دفعه خود با گریان میکرد، میگفت که من نمیخوام که اینمی آروسی کنه و این میکنه، او فراتر از قدرتش است دقیقاً. وی هم برمیگرده به صداقت نویسنده امرای خودش، برای که اگر درست یک چیزی بنویسه دیگه او فراتر از قدرت خودش است.
راستش داستان نمیتونه که یک نویسنده فراز برج آج در آج بنشینه و به پایین نرسه. نویسنده باید در داخل جامعه باشه و درد بکشه. قلم که درد نداشت تو داستان ارزش نداره و خواننده و مخاطب به خود جذب نمی‌کنه. وقتی شما یک داستان رو بپذیرین، ما قبول می‌کنیم که نویسنده در قلم خود درد داره، یعنی درد خود رو منتقل می‌کنه. ما درد جامعه خود را با گوشت و پوست و خون و استخوان خود با روح خود درک می‌کردم. ما در داخل جنگ بودم، ما تمام چیزها را عیناً دیدیم. اون ذهن مرا انباشته با من راه می‌رفت، با من می‌خوابه.
تشکر از شما آقای نویسا، تشکر از عاصفی هم و از توضیحاتشان. اگر شما موافق باشین میریم سراغ یک آهنگ، بعد از او میخواستیم که اصلا از شما یک از داستانهای کوتاهتان بشنویم، ولی به خاطر از اینکه شما هم یک تفریح کنین یک آهنگ میشنوین، بعد از او باز میریم سراغ صحبتهای باقی و میخواییم که از شما یک از داستانهایتان بشنویم.
یعنی
که گرمی نگاه بری فان پشت سرم بکن با فدایا عزیز جان، پشت سرم بکن با فدایا عزیز جان، گرمی نگاه بری رگ دل تا نیزنم مویا چوان کنی، رگ دل تا نیزنم آوی و موی تری پشت سرم بکن با فدایا عزیز گردی فراموش میکنم. دیگرم تا به دل نمان آدار با تو شدن دیگرم تا به دل نمان مولا
از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
شنونده برنامه گنج شایگان از رادیو آشنای صدای امریکا هستید و مهمان عزیز امشب ما خالد نویسا، داستان نویس شناخته شده در ادبیات معاصر افغانستان هستند. خب آقای نویسا، من نمیفهم که سوالات خود ادامه بتیم یا ای که شما اول یکی از داستانهایتان با آواز مقبولتان بر ما میخوانین.
خواهش میکنم، من در خدمت هستم هر طوره که شما لازم.
خب ما سخت علاقمند هستم، من هم و شنونده های برنامه گنج شایگانم که یکی از داستان های خودتانه با ما آواز مقبوله که شنونده ها حتماً به این آشنایی دارن، به خاطر از که شما برنامه های رادیویی رادیو آزادی را هم پیش می بردین. میشه که شما یکی از داستان هایتانه بر ما بخوانین؟ بفرمایید.
بسیار خوب، من یکی از داستان‌های کوتاه خود را که تقریبا 10 سال قبل نوشتم، البته این را به دو دلیل می‌خوانم.
بله.
یکی که کوتاه است و دومی که رنج و اندوه و مشقت که مهاجرین ما در ایران با او مواجه هستند در این داستان بازتاب یافته کما بیش. البته من کمی با سرعت می‌خوانم تا
در وقت کمه.
بفرمایید.
نام داستان است بازار. داستان نویس از کافه بامیان برآمد و به طرف جاده سپاهی گمنام راه افتاد. کتابچه یادداشتش را از جیب درآورد. در صفحه آخر یادداشت روزانه اش نوشته بود: موضوعات زیادی در هر جا وجود دارند که باید آنها را انتخاب کرد و از هر یک آن داستان ساخت. به طرف دریای کابل رفت. بعد آخر زمستان از لب دریا برخاست و به صورتش این لباس تمیز پوشیده بین چند کودک یلگرد و کنجکاو نزدیکش ایستادند و خیره به وی نگریستند. از میان آنها یک پسرک گدا مثل خروس گرسنه‌ای که در دست کسی دانه ببیند به طرفش آمد. داستان نویس از پشت عینک دوربینش به او نگریست و در کتابچه‌اش نوشت: شاید برتری و خوشبختی مرده ها در این باشد که هرگز از گرسنگی و سرما زنده نمی شوند، اما زندگان از گرسنگی و سرما می میرند. و طول پیاده رو راه افتاد. چشمش به سر افتاد که ریسمان گوسپند را به زور می کشید. گوسپند بودنی زد کرده و به زمین چسبیده. داستان‌نویس پیش رفت و پرسید: چرا؟ پسرک گفت: نمی رود. داستان‌نویس گفت: کجا می بریش؟ پسرک گفت: می فروشم به یک قصاب در چنداول. پری روز مادرم زیر موتر شد و مرد. دریور این را خیرات آورد. می فروشمش، چیزی نداریم. داستان‌نویس در کتابچه‌اش نوشت: موضوع یک، سرک با گوسپند زد کردهش. چیز دیگر توجه داستان‌نویس را جلب نکرد. دقایق بعد صدای زن با تیزی صدای یک مرغ زیر کارد رفته به گوشش خورد. به صاحب صدا نگریست. پیر زنی دید که مثل یک سنگ پشت از پهلویش رد شد و در میان انبوه مردم رفت. پیرزن چنان خمیده بود که تصور نمی‌شد آسمان را دیده باشد. با آن موهای سفید و صورت سیاه و عکس نگاتیف میمانست. صدایش تا حد مویه بلند شده بود. داستان‌نویس به صورت چرک پسرک دید که بی‌مضمون و بی‌دلیل او را تعقیب می‌کرد. ازش پرسید: چی گفت؟ پسرک گفت: عصایش را گم کرده است. دو ساعت می‌شود که بازار را گز و گام می‌کند. می‌گوید که یادگار پسرش بود. می‌گوید که تفنگی‌ها پسرش را در زمان جنگ در خانه کشتند و مالشان را توبره کرده بردند. من میشناسمش. رو بچهش را در خانه خود دفن کرده. داستان‌نویس در کتابچه یادداشتش نوشت: موضوع دو، پیرزن عصای گم شده، قبر پسرش در خانه. دشمن داری نه، اولاد داری ها. داستان‌نویس به طرف مسجد پل خشتی رفت. در ازدحام مردم این سو و آن سو شد و برای اینکه توجه گدایان را به خود جلب نکند در کنج مسجد ایستاد. به هر چیزی که در دیدرسش بود نگریست. نگاهش به دختر و پسر جوان افتاد که با قهقه از روبرویش گذشتند. دختر چهره شگفته داشت و به بهانه ازدحام تنگ به پسر چسبیده بود. هر دو به طرف رسته زرگری ها راه افتادند. داستان‌نویس یادداشت کرد: موضوع سه، دختر و پسر، سرزندگی، چادابی و بیخیالی. لحظه فکر کرد. خوب که فکر کرد موضوع سوم را خط زد. چند لحظه بعد رو برویش مرد پتوپوش برزن صدا زد: های خانم، شما دختر آقا سعید علی محمد استی؟ زنی که به ماتکه خشت میمانست ایستاد. بال راست چادرش را به شانه چپ انداخته بود. چشمهای خرماگونش را به مرد دخت و گفت: شما اینجا چی میکنی آقا جواد؟ جواد به اندازه کسی که به آفتاب بنگرد چشمهایش را تنگ کرد و گفت: تقریبا 40 روز میشود که شما را میبانم. انشاءالله که دوست پدرت را فراموش نکرده ای. پدرت خوب بود. چند وقت دنبال کار در مشهد و تهران بیلان و سرگردان بود، اما بالاخره رفت به شیرخان کرمان. حالا در کار ساختمان مشغول است. گفت که تأکید کنم که 40 روز بعد می آید و همینجا با شما می ماند. والله خیلی دلش برایت تنگ شده است. حتی می گیرید. برایت نامه فرستاده است. چشم های زن نم کشیدند و پایی نگرید. جواد ادامه داده گفت انشاءالله و رحمان که آمد، اولین کارش ساختن یک خانه برای تو بچه هایت هست. دیگر مسلم هست که با شما باشد. گفت که غربت بد چیزیست. چند بار هم زنگ زد اما رخ نشد. گفت که آمدم برای بچت عروسی میکنم. راستی گفت که پرده ها و رخت خواب هایت را هم نو کن. تا آمدم میبینم. زن گفت ببخشید ما از آن کوچه و از آن خانه کوچ کرده ایم، یقینم که سرگردان شده ایم. جواد گفت بابا 40 روز میشود که من پول و نامه را با خود میگردانم. این است بگیرید آقا سید علی محمد حالا ساختمان یک مسجد را اجاره کرده است. گفت همین که گلدستش به آخر رسید میآید پیشش. گفت گلدستش؟ گفت گلدسته کارش زیاد نیست، اگرچه بسیار بلند و باریک است، انشاءالله که با روزای خود برسد. زن نامه را گرفت و با تلخی گفت اما پدرم تقریبا 40 روز میشود که زندگی خود را به من و شما بخشیده است. جواد مثل این که دشنام شنیده باشد به زن نگریست و در میان ریش ماش و برنجش تار شد. زن گفت ها، او از سر همان گلدسته پایین افتاد و جان داد. شاید همان روزی که این نامه را به شما داده یا یکی دو روز بعد. جنازه اش را آوردن پس فردا روز چهلش هست. زن بینیش را کش کرد و بغزش را فروخ خود از دست دولش کاغذ کشید و به جواد داد حتما به این نشانی به ختم قرآن بیایید. داستانی تا 2 دقیقه دیگر آنها را زیر چشم گرفت تا آن دو هم دیگر را باور کردن. بعد از آن کتابچه یادداشتش را در آورد و نوشت موضوع 4 زن نامه نامه رسان. ما در واقع شکار یک سلسله بهانه هاییم. زندگی بوسیدن هواست. این را باید نوشت، این داستان را باید نوشت، اما چی فایده؟ داستان نویس به طرف خالی جاده را افتاد، با آسمان نگریست. در کنج راست آسمان ابر سیاه دمه کرده بود، بالای سرش را ابرهای خاکستری پوشانیده بود، کمی دورتر ابرهای سفید و بعد هم ابرهای پولادی رنگ. با گونه که دیگر این گپ غلط به نظر می رسید که آسمان همه جا یک رنگ است. تمام شد. امیدوار هستم درست خواندم.
بسیار بسیار مقبول خواندین، بسیار مقبول نوشتین و مقبول هم خواندین. واقعا که همه چیز در خود داشت، یعنی واقعیت ها، درد ها، نابسامانی ها، مهاجرت مردم ما، همه چیز به گونه‌ای به تصویر کشیده بودین چنان زیبا که ممیال و مچرت از امو با مثل فیلم واره بعد ذهن نظر ما تو میگذشت. واقعا آقای نویسا سوالات زیاد داریم از شما اما وقت ما کم است. فقط نایفو مگه یک سوال دیگه ما را هم جواب بدین، بعد از او دیگه فکر میکنم دقایق آخر برنامه هستی. میشه بگوین که خوبی های نوشتن یک داستان خوب در، یعنی چه روش هایی را باید در نظر بگیریم تا یک داستان بهتر و خوبتر بنویسیم؟ من فکر میکنم ما زیاد سوالات داریم به خاطر از این که داستان نویس هایی که تازه به کار آغاز کردن تازه به شروع کردن به نویسندگی، اونا باید چیزهایی را از شما یاد بگیرن، از تجربه های شما یاد بگیرن. ولی خب تا جایی که وقت داریم صحبت میکنیم، میشه شما بگوین که چه چیزها، چه کدام روش ها را باید در نظر بگیرن تا داستان خوب تولید بکنن؟
خواهش میکنم، شما بزرگواری میکنین. من در این راستا خودم یکی از پیادگان هستم و شاید سخت باشه برای کسی من نسخه بتم که چطور بنویسین چطور ننویسین، اما آنچه که تجربه 2.5 دهه داستان نویسی به من اشاره میکنه و میگه این است که داستان با ریاضت و پشتکار با خواندن آثار دیگران و نوشتن پیهم داستان و اصلاح مکرر از او بهتر و خوبتر میشه. و یک چیز را هم از یاد نبریم که داستان نویسی حرفه هست و یا شغل هست که مثل حرفه های دیگه باید آموخته شود. یعنی مثل شعر نیست که 80% یا 90% در او الهام شامل باشه و 10% به حرف، البته حرف قدم هاست. داستان یک چیز کاملا برعکس است. شما شاید 10% از یک جای الهام بگیرین، 10% یا 10% با یک کس مواجه شدین که برای شما سوژه بتن، اما این شما هستین که باید او را بسازین. مثل که یک نجار یک میز میسازه، مثل که یک آهنگر یک چیز میسازه، شما باید او را بسازین. این داستان نویسی معجزه نیست، تنها چیزی که میخواید فقط درد هست و
ریاضت هست و پشت کار.
یعنی کدام اصول است که باید در داستان مد نظر گرفته شود؟ از شروع، از کجا شروع میشه؟ یعنی اول سوژه را انتخاب میکنن یا اول از کجا شروع باید شود؟
بدون شک یکی از نویسندگان بزرگ میگه که